بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خدای متعال رو شاکرم که به بنده توفیق داد در این جلسه با شکوه و جامع و پرمعنا حضور پیدا کنم، و تشکر میکنم از کسانی که ترتیب این جلسه رو دادن. همچنین تشکر میکنم از برادران و خواهرانی که در این آغاز جلسه این یک ساعت و خورده‌ای برنامه اجرا کردن. تلاوت قرآن خوب، سرودها عالی، هم شعر هم آهنگ، برنامه مدعی خیلی خوب، سخنرانها مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن. همه تقریبا اون چیزهایی که در دل ما و در ذهن ماست در حول و حوش مسائل دفاع مقدس و ارتباطش با مردم در همین بیانات این خانم‌ها و آقایان بود. منتها خب احتیاج داره تأمل بشه، تفکر بشه، راه کار پیدا بشه انشاءالله. اونچه که بنده میخوام عرض بکنم اینه که واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم. عقیده راسخ بنده این است که اگر نسل‌های پی در پی ما بشناسن جوانب مهم و معنادار دفاع مقدس را و بدانند که در این واقعه مهم چگونه ملت ایران توانست خود را به سکوی پیروزی بیسته برسانه و به اونجا در اونجا بیسته با قدرت، با سربلندی، برای اونها در این شناخت درس‌های بزرگی وجود خواهد داشت، کارهای بزرگی پیش خواهد رفت. این عقیده راسخ بنده است. عظمت این واقعه رو باید شناخت. خیلی کار شده، کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، خاطرات گویی شده، لکن به نظر من جا برای کار هنوز بسیار زیاده. ما نتوانستیم تا کنون جزئیات این تابلوی عظیم و پرنقش و نگار رو بشناسیم و بشناسونیم. از دور داریم میبینیم، اگر نزدیک بریم هر تیکه اون اونقدر زیبایی، اونقدر ظرافت، اونقدر کارهای پرمغز و پرمعنا در او وجود داره که انسان حیرت میکنه. هر تیکهش اینجور، اینا باید معرفی بشه. خب حالا من البته بدیهیست که قصد ندارم حالا تو این جلسه این هدف رو عملی کنم، ممکنم نیست، کار بزرگ گسترده همه جانبه است. لیکن این جنبه هایی رو میخوام عرض کنم. عظمت این حادثه رو از چند زاویه میشود دید. ما میخواییم عظمت این حادثه معلوم بشه. از چند زاویه، از چند دیدگاه میشه مشاهده کرد. یکی از زاویه اون چیزی است که از اون دفاع میشد، چون بحث دفاع مقدس، از چی دفاع میکردیم ما؟ این یکی. از این زاویه نگاه کنیم، بخش مهمی از عظمت این واقعه روشن خواهد شد. یکی از این زاویه است که این دفاع در مقابل کی انجام میگیره، کی هجوم کرده بود که لازم بود دفاع صورت بگیره. اینم یه زاویه دیگری است که به نظر من مهمه. دیدگاه سوم، زاویه سوم این است که این دفاع به وسیله کی انجام گرفت، دفاع کنندگان کیا بودن. اینم یه چیز بدی و مهمی است. من را هر کدومی رو بعدا دو سه جمله درباره هر کدومی عرض خواهم کرد. زاویه چهارم این است که آثار و دستاوردهای این دفاع چی بود. حالا این چهار جهت رو من ذکر کردم و جهات دیگه هم میشه البته نگاه کرد. پس یکی این که بحث کنیم، یعنی فکر کنیم، مطالعه کنیم که دفاع از چی انجام میگیره. دوم این که دفاع در مقابل کی انجام میگیره. سوم این که دفاع به وسیله چه کسایی انجام میگیره. چهارم این که نتیجه این دفاع چی شد. هر کدوم از اینا به نظر من خیلی مهمه. هر کدوم رو فکر کنیم، مطالعه کنیم، خیلی مهم. اما اینکه از چه چیزی دفاع میشد. در دفاع مقدس دفاع میشد از انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی که محصول دفاع انقلاب اسلامی بود، و از تمامیت ارضی کشور. این سه عنوان مهمی بودن که دفاع از اینها انجام میره. طرف مقابل به این سه چیز حمله کرده بود. البته جبهه اساسی و مهم دشمن که حالا شرح میدم بعدا در اون بخش دوم، هدفشون مسئله تمامیت ارضی نبود، اون هدف صدام بود. هدف اونا انقلاب، اونا میخواستن این انقلاب بی‌نظیر و کبیر و مهمی که در ایران به برکت جانفشانی مردم اتفاق افتاده بود، این انقلاب رو سرکوب کنن. چرا میگیم بی‌نظیر؟ برای خاطر اینکه یه پدیده‌ای بود که نظیر او در پیش از این در انقلاب‌های بزرگ اتفاق نیفتاده بود. مردمی بود، دینی بود، اصیل و غیر وابسته بود، مربوط به یک ملت بود، عمومی بود، مثل کودتاها و مثل انقلابای احزاب و اینا نبود. این انقلاب توانسته بود نظام وابسته و فاسد حاکم بر کشور را برطرف کنه، برکنار کنه و یک نظام جدید، یک سخن نو رو در این کشور حاکم کنه. جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دین، مردم سالاری دینی. حرف نوی بود در دنیا، در تاریخ حکومت‌های دینی داشتیم، بحث مردم سالاری توش نبود. حکومت‌های مردم سالار یا واقعی یا سوری و اسمی داشتیم، بحثی از دین درش نبود. حکومتی که در اون نظامی که در اون دین و دنیا، دنیا و آخرت، مردم و خدا در او دخالت دارن و سازنده اون هستند، یه چنین چیزی بی سابقه بود. این اتفاق افتاده بود، میخواستن این رو منکوب کنن، مقهور کنن و جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. این هدفشون این بود. تا الان هم هدف همین، تا الان هم بهانه‌های مختلفی وجود پیدا میکنه. اما اونایی که با جمهوری اسلامی طرفن، مقابلن، دشمنی میکنن، مسئلهشون مسئله جمهوری اسلامی است. مسائل فرعی و حاشیه‌ای در درجه بعد قرار دارن، مسئله اصلی اون روز هم این بود. البته در این بین یه آدم خبیث، زیاده خواه و دور از همه اصالت‌های بشری و انسانی مثل صدام، یه هدف دیگه هم داشت و او این است که در کنار نابود کردن جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی کشور رو هم مورد تعرض و چپاول قرار بده و بخش‌های نفتخیز و ثروتمند کشور رو برداره و کشور رو تجزیه کنه. این هم بود. منتها دیگر اطراف قضیه به این خیلی اهمیت نمیدادن. مسئله اصلیشون همون این بود. خب خیلی فرق میکنه که یک جنگی برای جابجایی یک بخشی از مرز بین دو کشور اتفاق بیفته یا یک جنگی برای نابود کردن اون چیزی که هویت یک ملت رو تشکیل میده اتفاق بیفته. جنگا در دنیا خیلی اتفاق میفته، جنگای مرزی است، برای تصرف سرزمینه. اما اون جنگی که هویت یک ملت رو، هستی یک کشور رو، دستاورد جانفشانی یک ملت را که انقلاب اسلامی است اون رو بخواد هدف قرار بده، این جنگ با اون جنگ فرق، با اون جنگ ها فرق داره، این واقعه با اون واقعه فرق داره. بنابراین اون چیزی که از او دفاع میشد این نقطه های اساسی و مهم بود. مسئله فقط این نبود که حالا یک قسمتی از مرز عقب میره یا جلو میاد، مرزهای جغرافیایی تغییر پیدا میکنه. اگرچه اونم البته اگر بود مهم بود، اما این اهمیتش قابل مقایسه با اون نیست. اینه. این از زاویه اون چیزی که از اون دفاع میشد، موضوع دفاع. اما اون زاویه دوم، یعنی مهاجم ها کی بودن؟ با این نگاه هم اگر نگاه کنیم به قضیه، عظمت و اهمیت دفاع مقدس روشن خواهد شد. یه وقتی یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه، یک اتحادی دو نفری، سه نفری، دو دولت، دو قدرت به یک جای حمله میکنه، یه وقت همه دنیا به یک کشور حمله میکنه. قضیه این بود. اینی که عرض میکنم مبالغه نیست. همه دنیا هم که میگیم، منظور فلان کشور دور افتاده مثلا بی تأثیر در اوضاع عالم نیست. قدرت های دنیا، همه قدرت های مطرح اون روز دنیا شدن یک جبهه و در این حمله به ما حمله به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سهیم شدند. آمریکا یه جور، اروپا، کشورهای مختلفش هر کدوم یه جور، بلوک شرق اون روز یه جور به سرکردگی شوروی. آمریکایی ها که گفته میشد مشوق اصلی حمله به ایران هم اونا هستن، که حالا ما تو این زمینه ها البته اسنادی منتشر شده، تحقیقی بنده نکردم یا ندیدم در این زمینه، که اما گفته میشد، رایج و شایع بود که مشوق اصلی حمله صدام به ایران آمریکایی ها بود. بعد هم در طول جنگ مهمترین کمک را که کمک اطلاعاتی است آمریکایی ها می‌کردند. نقشه هوایی اون روز مثل امروز نبود، امکانات اینقدر وجود نداشت، در اختیار آمریکایی ها بود با آسانی نقشه های هوایی رو، جایگاه آرایش نیروهای ما رو، اینا رو نقشه برداری می‌کردند، در اختیار اونو میذاشتن به طور مداوم و پی در پی، که مسلمه آمریکایی‌ها چنین کمکی میکردن. و شیوه های جنگ، به اصطلاح شیوه های به تعبیر رایج دوستان که اخیراً به جای تاکتیک راه کنش رو استعمال میکنن، شیوه های راه کنشی رو یعنی تاکتیکی رو در اختیار صدام قرار. اروپایی ها، فرانسوی ها پیشرفته ترین تجهیزات هوایی رو در اختیار عراق قرار دادن، میراج دادن، جنگنده های میراج، بالگرد های سوپر استاندارد، موشک های اگزوسه، اینا پیشرفته ترین تجهیزات اون روز دنیا بود، در اختیار صدام قرار دادن. آلمانی ها امکانات تهیه تسلیحات شیمیایی رو که این همه فاجعه در ایران و در خود عراق حتی در حلبچه و اینا به وجود آورد، اینو آلمانی ها در اختیار صدام قرار دادن، کمک کرد. حالا همینایی که امروز مدعی همه دنیا هستن، یه چنین جنایاتی از اینا سر زد. بلوک شرق، شوروی سابق و کشورهایی که در اروپای شرقی بودن، از امکانات زمینی و هوایی هر چی می‌خواستن در اختیار رو گذاشت، هر چی لازم داشت بهش دادن. موشک گران بود، به این نتیجه رسیدن که توپخانه قابل دسترسی به تهران رو بدن دادن، یعنی توپخانه رو جوری تجهیز کردن که بتوانه با توپخانه تهران بزنه که خرجش زیاد نباشه و ایجاد اختلال بکنه. هر کاری توانستن براش کرد. عرب های منطقه خودمون، کشورهای عربی، پول بی حساب در اختیارش گذاشت. تمام این چیزایی رو که از اروپایی ها اینا وارد کردن خریدن با پول دوستان عرب ما بود که در اختیارش گذاشت. هم پول دادن، هم مسیر رفت و آمد. این منطقه مرز قسمت جنوبی خلیج فارس به طور دائم محل رفت و آمد کامیون‌ها و عرض کنم که ماشین‌های سنگینی بود که ابزارها رو می‌بردن وارد عراق می‌کرد. یعنی همه کمک کردن، همه. مهاجم اینا بودن. ما چی؟ ما نه، کمک کننده ای نداشتیم. حتی امکانات و تسلیحاتی که حاضر بودیم پول بدیم بخریم فراهم نمیشد، مگر به ندرت چند مورد خیلی جزئی اتفاق افتاد که با پول زیادتر از متعارف و معمول و با زحمت زیاد یه جنسی رو از جایی توانستیم با مشکلات فراوانی بخریم و وارد کنیم، که تأثیری در نابرابری جنگ نداشت، مطلقاً که یه مقداری حالا مثلا این نابرابری رو کم کنه اینجوری نبود. این همین. خب در یک چنین نبردی، در یک چنین رویارویی ملت ایران توانست روی سکوی پیروزی بایسته و با شکوه خودش به دنیا نشان بده. عظمت اینه. در جهت سوم، یعنی دفاع کنندگان کیا بودن، این هم جز به چیزهای استثنایی است. خب ارتش بود، سپاه بود، نیروهای بسیج مردمی در قالب یگانهای سپاه حضور داشتن. اینا کما بیش شبیه همون چیزی است که در دنیا هست، که حالا ظاهرش یعنی یگانهای مسلحی هستن که حضور دارن. لیکن مسئله این نبود، فقط مسئله این نبود. دفاع کننده ها، بله، ظاهرش ظاهر ارتش و ظاهر سپاه یا به شکل همین تنظیمات متعارف دنیا بود، اما باطنش یه چیز دیگری بود. باطنش اصلا شباهت به لشکرکشی های دنیا نداشت. اولا فرمانده این مجموعه یک مرد الهی بود، امام بزرگوار، یه عنصر الهی بی‌نظیر در کنار دانش و فکر و تجربه و پختگی از جهات مختلف، در کنار همه اینها اون روح زلال و صفای معنوی بود، لذا نفسش تأثیر داشت. پاوه باید نجات پیدا کنه. مرحوم چمران خودش، من از خود ایشون شنیدم، گفت به مجرد اینکه ساعت 2 بعد از ظهر پیام امام در رادیو منتشر شد، اینا تو محاصره بودن در پاوه دیگه، اطرافشون گرفته بودن، گفت دفعتا همون به مجرد اینکه این پیام منتشر شد هنوز هیچ نیرویی نرسیده، شاید حرکت هم هنوز نکرده، ما دیدیم که اطراف اون باز شد. نفس این پیام، این نفوذ این کلام، اینو بنده از خود چمران شنیدم، شهید عزیز. حصر آبادان باید شکسته بشه، برو برگرد نده، شکسته شد. در قضایای مختلف، در قضیه سوسنگرد، اون کشمکشی که در باب حمله به سوسنگرد که بریم دفاع بکنیم یا نکنیم، مشکلاتی که وجود داشت، پیغام امام به واسطه وقتی رسید مسئله حل شد. این فرماندهی مثل او، نفوذ کلمه با استفاده از معنویت و صفا، نفس گرم. بعد سبقه دینی دفاع مقدس، سبقه دینی. وقتی سبقه دینی هست، نتیجه این میشه که این جوان با شوق شهادت حرکت میکنه. این زندگی های شرحال هایی که نوشته شدن رو بخونیم، با شوق شهادت راه میفت، آرزوی شهادت، گریه میکرد برای اینکه بره جبهه، مؤمنی که بتوانه شهید بشه. سبقه دینی اینه نتیجه. خانواده ها، پدرها، مادرها، همسرها راضی می شدند به اینکه این جوان بره برای خدا. مکرر مادران شهیدی رو بنده از نزدیک زیارت کردم که یک فرزند یا دو فرزندشون مثلا شهید شده بود، می گفتن اگر 10 تا فرزندم داشتیم حاضر بودیم اینا شهید بشه. راست میگفتن، واقعا میگفتن. ما حالا تو همین نمایشگاه اینجا مواردی رو نشون دادن به ما که مادر 9 شهید، شوخیه، مادر 9 شهید، مادر 8 شهید، اصلا قابل تصور این، اما این اتفاق بود. من خودم در کردستان دیدم خانواده ای رو که از یه خانواده 7 نفر بود که به ذهنم میاد الان، 7 نفر، مادرشون هم زنده بود، پدرشون هم زنده بود. دفعه اولی که اینها رو دیدم، بعد البته پدر از دنیا رفته بود، 7 شهید از یه خانواده. این جز عامل دینی چی میتوانه باشه؟ عامل دین، این مهاجر مدافعین اینا بودن. خطوط مقدم جبهه ما محراب عبادت بود، محراب عبادت بود. اینی که یه جوانی نیمه شب یه فرمانده یا غیر فرمانده یه گروهان یا یه گردانی بنشینه، اشک بریزه، گریه کنه، نیمه شب عبادت بکنه، این نقلش 1-2 تا 10 تا نیست. در همه بخش‌های این جبهه این وجود داشته. این اصلا کجای دنیا، کدوم جنگ، کدوم درگیری نظامی چین این وضعیت رو به خودش دید؟ شوق شهادت، توسل، توجه به خدای متعال. آرزوی شهادت و اینا. بعدم حضور عمومی ملت، یعنی جبهه جنگ فقط منطقه زد و خورد نبود، پشت جبهه هم جبهه جنگ بود، محل تأمین نیرو. خب در دنیا پادگان ها محل تأمین نیرو هم. اینجا پادگان ها هم بود، پادگان ها هم بودن، مسجد ها هم بودن، هیئت ها هم بودن، دانشگاه هم بود، حوزه هم بود، مدارس دبیرستان ها هم بود. اصلا معلم سر کلاس جبهه میرفت، بچه ها دنبالش رو میفتادن جبهه میرفت. چقدر شهید دانش آموز داریم، چقدر شهید دانشجو داریم، چقدر شهید طلبه داریم. مساجد ما، منابر ما، گویندگان ما، همه در خدمت این حرکت عظیم قرار داشتن. همه یعنی جمع کثیری از اینا در خدمت این حرکت عظیم بود. اینا مدافعین اینا بود. داخل خانه ها زنها در بخش های گوناگون پشتیبانی خانواده ها، زنان خانه‌دار و دیگران، در قسمت کمک پشتیبانی از رزمندگان، شستن شستشوی لباسهای خونی رزمندگان، حوض خون که نوشته شد کتابش، بنده هم یه وقتی اسپردم و از این قبیل. اصلا همه ملت درگیر بودن، نمیگم همه آحاد ملت بودن، اما در سطح عموم مردم و لایه های گوناگون اجتماعی این حرکت حضور داشت. مخصوص یه جمعی نبود که از پادگان ها را بیفتن برن به جنگ. مگر عظمت یک حادثه رو از این ناحیه خوب میشه فهمید. و از این قبیل به نظر من تو این بخش، به خصوص تو این بخش سوم، ده ها کار تبیینی و هنری میشه انجام داد، صرف کتاب نیست. حالا البته اینجا من گفتن این کتاب حوض و خون رو دارن براش یک ظاهرن فیلمی مثلا میسازن بر اساس او. از این قبیل صدها کار هنری جذاب میشود انجام داد و انشالله باید انجام بگیره. تا حالا هم کارهای انجام شده، باید اضافه بشه. و اما ناحیه دستاوردها، دستاوردها دیگه 1-2 تا نیست. حالا اگه بخواد وارد این مقوله بشه که دستاوردهای دفاع مقدس چی بود، این یه کتاب ده ها جلدی خواهد شد. من 2-3 نکته رو فقط تو این زمینه عرض میکنم. غیر از این که حالا تمامیت ارضی کشور حفظ شد، خب کار مهمیه این، یعنی همه دنیا جمع شدن پشت سر صدام برای این که این مرز رو بشکنن. 8 سال هم زور زدن، آخرش هم یک وجب از خاکی کشور نرفت. این چیز آسونی نیست، چیز کوچکی نیست، خیلی مهمه. خب این که حالا یه دستاورد، لکن دستاوردهای دیگه از این مهم داره. یک دستاورد این بود که ملت ایران عظمت توانایی های خودش رو کشف کرد. این شما الان ملاحظه کنید اینجا این خانم ها و آقایان جوانی که آمدن اینجا صحبت کردن، هی میگن که ما در اداره کشور، در مدیریت کشور، در اقتصاد، در چه شیوه های جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو به کار ببریم و استفاده کنیم. این معناش چیه؟ معناش این است که اونقدر در دفاع مقدس توانایی های ملت ایران در همون بخش آشکار شده که همه میخوان در همه بخش های مدیریت یک کشور و پیشرفت یک کشور و اطلاع یک کشور از اون برنامه ها تبعیت کنن و پیروی کنن. یعنی یه تصویری در مقابل ملت ایران قرار داد دفاع مقدس، ملت ایران خودش رو شناخت. اونچه که به ما گفته شده بود در طول تاریخ و اونچه با ما عمل شده بود ضد این بود. در دوران قاجار، در دوران پهلوی همیشه به ما تلقین شده بود که ما نمیتونیم، ما کسی نیستیم، ما قابل نیستیم، قدرت‌های جهانی میتونن با یه اشاره ما رو از روی زمین محو کنن. اینجوری به ما یاد داده بودن. باید از اونا یاد بگیریم، باید دنبال اونا را بیفتیم، باید از اونا بخواهیم. همش اینجور به ما گفته بودن. دفاع مقدس نشون داد نه، همون کسانی که رشته حیات و امید بعضی ها به اونا وصله، همونا همشون همدست میشن، میان علیه یک ملت حرکت میکنن و هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینو نشون داد به ملت ایران، توانایی ملت ایران. یعنی ما ظرفیت خودمون رو کشف کردیم. ما فهمیدیم یه جوانی مثل شهید حسن باقری مثلا، حالا از زنده ها اسم نمیخوام بیارم، تو زنده ها از این قبیل زیاد داریم، این بلند میشه میاد توی میدان جنگ، در طول مدت کوتاهی تبدیل میشه به یک راهبردساز، به تعبیر رایج استراتژیست دفاع و جنگ. این استعداد شوخیه؟ کجا بود این استعداد؟ یه جوونی بود توی روزنامه این مقاله مینوشت، خبرنگار یه روزنامه بود تو جمهوری اسلامی، شهید حسن باقری. این استعداد بروز پیدا کرد. از این قبیل استعدادها هزاران مورد رو ما سراغ داریم. استعداد سازندگی روی شط خروشان وحشی اروندرود پل زدن و چندین لشکر رو از روی او عبور دادن زیر بمباران دشمن، این کار کوچکیه؟ این کار شدنی بود؟ دشمن اصلا باور نمی‌کرد چنین چیزی اتفاق بیفته، اما اتفاق افتاد. این ظرفیت بود، این استعداد بود، این پنهان بود، آشکار شد. ملت ایران این یکی از دستاوردهای مهمه. ما الان با اتکای به اون کارهایی که جوانای ما اون روز در دفاع مقدس انجام دادن، میتوانیم با اطمینان بگیم امروز جوانای ما میتوانن همه مشکلات این کشور را حل کنن. اینی که گفتن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های بزرگ گوهر انسان ها شناخته میشه، این مخصوص افراد نیست، جامعه هم همینجوره. یه جامعه رو در حوادث سخت و سنگین میشود شناخت. ما خودمون رو نمیشناختیم، دیگرون هم ما رو نمیشناختن، دنیا هم ما رو نمیشناخت. در دفاع مقدس هم ما خودمون خودمون رو شناختیم، هم دیگران ما رو شناختن. اونایی که صاحب ادعا بودن در دنیا فهمیدن. این یکی دیگه از دستاوردهای دفاع مقدس همین ایمنسازی کشوره، ایمنسازی کشور. این دفاع مقدس کشور رو از تهاجم‌های نظامی محتمل تا حدود زیادی ایمن کرد. یعنی هی گفتن که حرکت نظامی هم روی میزه، اما از روی میز تکون نخورد، چون میدونستن که اگر چنانچه وارد این میدان بشن، شروعش با اونهاست، پایانش با اونا نیست. اینو دفاع مقدس نشون داد. اینم یکی از دستاوردهاست. ایمانهای عمیق و صادق، عزمهای قوی و راسخ، هوشمندی جوانان ایرانی، قدرت ابتکار و نوآوری ها از سوی عناصر نظامی و غیر نظامی، ظرفیت غلبه بل قلدرهای جهانی، اینا چیزایی بود که تو این دفاع مقدس از ملت ما و از رزمندگان ما آشکار شد و دیده شد. اینا خب این خود ملت هم اینا رو شناختن. و طبعا وقتی ما شناختیم، فهمیدیم که این توانایی ها رو داریم، امید ما زیاد خواهد شد، نشاط ما زیاد خواهد شد، بیشتر دست عدد استفاده از این توانایی ها برخواهیم آمد. در میدان های دیگر هم میتوانیم وزنیم. این یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس. یک دستاورد دیگه در دفاع مقدس این بود، دفاع مقدس مرزهای ما رو گسترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست، ما دنبال اونم نبودیم که مرزهای جغرافیایی رو گسترش بدیم، نه اون روز نه امروز دنبال گسترش مرز جغرافیایی نیستیم. مرزهای دیگر ما رو گسترش داد، مرز مقاومت رو گسترش، مثلا یه نمونه است. امروز مفهوم مقاومت و عنصر مقاومت یک عنصر جا افتاده است. در فلسطین مقاومت، در منطقه غرب آسیا، در کشورهای گوناگون مقاومت، در عراق مقاومت، در ایران مقاومت، در جاهای مختلف. این عنوان مقاومت رو دفاع مقدس در دنیا مطرح کرد و پیش برد و جا انداخت و در خیلی از جاهای دنیا. شاید خود ما هم باور نکنیم به آسانی که کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشته، لیکن تأثیر گذاشته، ما اطلاع داریم. بنده از نمیخوام اسم کشورها رو بیارم، هم در منطقه شرق، منطقه آسیا، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین، خیلی از کارهای ملت ایران الگو شد برای افراد زیادی از اونها. این گسترش مرز است، مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گسترش پیدا کرد. این مهمترین موفقیت یه ملته که بتونه فرهنگ خودش رو، معارف خودش رو، دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس. این 8 سال دفاع مقدس معجزه کرد در این مورد. فرهنگ اتکا به نفس رو گسترش داد. خب میدونید میخوایم ببینیم مقاومت که میگیم مقاومت در مقابل کی؟ منطقه ما، این منطقه غرب آسیا به دلایل مختلف جزو مناطقی است که چشمهای قدرت طلبان دنیا به اونجا دوخته است، به خاطر منابعش، به خاطر موقعیت جغرافیاییش، به دلایل مختلفش، به دلیل مرکز اسلام بودنش مورد توجه قدرت‌های بزرگ دنیا بوده، می‌خواستن دخالت کنن. الان هم می‌بینید قدرت‌ها هر جا بتونن ناخونشون رو بند می‌کنن، دخالت می‌کنن. مقاومت یعنی در مقابل اینا، مقاومت در مقابل حضور قلدرانه قدرت‌هایی که هیچ حقی برای حضور در این منطقه ندارن. مقاومت این فرهنگ گسترش پیدا کرد. اینی که شما می‌بینید که مسئله حضور ایران در منطقه فریاد آمریکا و بعضی کشورهای دیگه رو در میاره، به خاطر اینه. این معنیش اینه. حضور ایران، دخالت ایران، در حالی که ما دخالتی نداریم. بله حضور داریم، حضور معنوی. دیگران در خیلی از این کشورهای منطقه پایگاه دارن، به طور رسمی ما نداریم. اما حضور معنوی داریم، حضور معنوی ما بیشتر از اون هاست. فریاد اونا از این بلنده. این رو دفاع مقدس به ما داد. یکی از آثار دفاع مقدس رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل خود کشوره. عزیزان من، ما 30 چند سال از جنگ میگذره. تو این 30 چند سال خیلی تهاجم داشتیم، خیلی فتنه انگیزی داشتیم در بخش‌های مختلف. خیلی هاش رو آحاد مختلف مردم توجه نکردن، لیکن داشتیم. بعضیشون هم جلو چشم همه بوده که مشاهده کردید شما در سالهای مختلف. همه این فتنه ها ناکام موند در مقابل ملت ایران. چرا؟ چون ملت ایران فرهنگ مقاومت رو در خود نهادینه کرده. این 30 چند سال نهادینه شدن فرهنگ مقاومت در کشور ناشی از مقاومت 8 ساله دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات داره به گردن کشور ما. یه عده‌ای خدشه میکنن، یه عده‌ای شبهه میکنن، یه عده‌ای تحریف میکنن، یه عده‌ای درباره مسائل مختلف دفاع مقدس دروغ صریح میگن. باید در مقابل اینها کسانی که میتونن تبیین کنن، باید تبیین کنن. عظمت جهاد مقدس و دفاع مقدس رو بایستی ما روز به روز بیشتر بیان کنیم، بگیم، تبیین کنیم. این جزء وظایف. این کارهای جاری که داره انجام میگیره که الان گزارش بعضی ها شروع دادن، اینا خوبه، اینا باید 100 برابر بشه. 100 برابر بود. ما توانشو داریم، آدمشو داریم، استعدادشو داریم. می توانیم کار هنری بکنیم، می توانیم فیلم‌های خوب بسازیم. می توانیم کتاب‌های خوب بنویسیم، می توانیم رمان‌های حاکی از حوادث بسازیم. می توانیم. هدف رو فراموش نکنیم، هدف رو گم نکنیم در این کارهای هنری. گاهی اوقات کار هنری انجام میگیره، نیت کمک به این راهه، اما اون چی که اتفاق میفته این نیست. این به خاطر اینه که در اثنای راه تحیر استراب فکری به وجود میاد و هدف فراموش میشه، گم میشه. باید مراقب این باشی. کارهای فراوان هنری باید انجام بگیره، هر کسی به نحوی که توانایی داره. این حالا عرض امروز ما در مورد بحث دفاع مقدس. منتها راجع به نیروهای مسلح من یه جمله میخوام عرض بکنم که اون هم متناسب با همین امروز است. نیروهای مسلح ما در دوران جنگ خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن و فداکاری‌های بزرگی واقعا انجام گرفت در بخش‌های مختلف. یه چند کلمه درباره نیروهای مسلح. اولا نیروهای مسلح جزو نوامیس حتمی هر جامعه ای هستند. حضورشون، وجودشون جزء اون عناصر اصلی است که بدون اون یک جامعه سرپا نمیمونه. اینی که کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام میگه ان الجنود الجنود حصون الرعیه حصن رعیتن، این امیرالمومنین میگه که شوخی نیست که الجنود حصون رو یعنی ایمن سازن. نیروهای مسلح ایمن سازن. قدر نیروهای مسلح رو باید دانست. عزت و شرف نیروهای مسلح رو بایستی در جزو مسائل ضروری و لازم به حساب آورد. تکریم نیروهای مسلح رو باید بر خودمون لازم بدانیم. نیروهای مسلح اینجورن، ایمن سازن. امنیت همه چیزه. اگر امنیت نباشه علم هم نیست، اقتصاد هم نیست، آرامش خاطر خانوادگی هم نیست، راحتی نیست. امنیت همه چیزه. کشور نیروهای مسلح امنیت ساز. باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد، حضورشون رو مغتنم دونست، تلاششون رو ارج نهاد. چه اون کسانی که این ایمنی رو در مرزها به وجود میارن، چه اونایی که در داخل به وجود میارن. بعضی مرزها رو نگه داشتن که ناایمنی از بیرون مرزها نیاد، بعضی در داخل ناایمنی ایجاد میکنن، اینا رو نگه داشت. اینها هم ارزشمنده، باید اینها رو مورد توجه قرار داد. خب دشمن رو این نقطه هم تکیه میکنه. یکی از چیزهایی که دشمنان ما روش تکیه میکنن خدشه در ارزش‌های نیروهای مسلح یا خدشه در شرافت و کرامت نیروهای مسلح، با انواع و اقسام شیوه‌هایی که دارن تو این زمینه‌ها کار می‌کنن باید مراقب بود. یک نکته خطاب به خود نیروهای مسلح بنده دارم که این هم خیلی به نظر من مهمه و او این است که منطق قدرت در اسلام منطق استعلا نیست. در نظام‌های مادی چرا؟ قدرت به معنای استعلا است. استعلا یعنی علو بر دیگران، خود رو بر دیگران، از دیگران برتر دانستن، خود رو بر دیگران تحمیل کردن، تنه خود رو بر دوش دیگران انداختن، دیگران رو تحقیر کردن. قدرت اینه. کسی که قدرت پیدا کرد استعلا پیدا میکنه. یکی از مفاهیم منفی در قرآن کریم همین مسئله استعلاست. ان فرعون علا فی الارض، این استعلاست. منطق قدرت در اسلام اصلاح نیست. یعنی شما هر چه قدرتتون بیشتر بشه، توانایی هاتون، چه توانایی های ذاتی خودتون چه توانایی های قانونیتون، هر چی بالاتر بره باید تواضعتون بیشتر باشه، باید تواضعتون بیشتر باشه، انعطافتون بیشتر باشه، توجهتون به خدا بیشتر باشه. قضیه مالک اشتر رو شاید اغلب شما شنیدید. مالک اشتر هم شجاع، هم قدرتمند، رشید، فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام، دست قدرتمند امیرالمومنین. مالک اشتر چنین کسی توی کوفه، ظاهرا قضیه تو کوفه بوده، میرفت یه بد سر جوونی، نوجوونی نشناختش، شروع کرد مسخره کردن. حالا مثلا لابد پسر پیرهنی عمامه ای جوری داشته که مایه مسخره اون پسر قرار گرفت، یه خود مسخرهش کرد، خندید اینها و او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد رفت، یه نفری به این پسره گفت فهمیدی این کی بود تو مسخرهش کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتره. پسره ترسید، گفت حالا این مالک اشتر من اینجور باش برخورد کردم، با من یا با خانواده من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار کنم؟ گفت برو عذرخواهی کن ازش. پسره دنبال این راه افتاد که ازش عذرخواهی کنه، دید رفت تو مسجد، مالک اشتر رفت تو مسجد مشغول نماز شد. این صبر کرد نمازش که تمام شد، رفت جلو گفتش که آقا ببخشید من شما رو نشناختم، من بی احترامی کردم، گناه کردم و شما از من بگذری. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد، این دو رکعت نماز رو خوندم برای اینکه دعا کنم برای تو، دعات کنم. بلغر احتیاج به دعا داره کسی که جوونی که یه چنین کار بی ادبانه میکنه، باید دعاش کرد. آمدم برای دعا کنم. این مالک اشتر، ببینید شما هرچه جایگاه نظامیتون و قدرتتون بالاتر باشه، بیشتر باشه، باید بیشتر تواضع کنید، بیشتر ترحم کنید. اقتدار با زبان خوش منافاتی نداره، اقتدار با رفتار مهربانانه هیچ منافاتی نداره، هیچ منافاتی نداره. شنفتید این آقا گفت یه پسر جوونی تو فتنه شرکت میکنه، بعد زندان میره، بعد مورد عفو قرار میگیره، بعد میاد بیرون، راهیان نور را میفته، این میاد جزو راهیان نور، نه برای خاطر جبهه، برای خاطر گردش، میگه میریم دوری میزنیم، بعد اونجا چهار کلمه حرف میزنه این راوی، این عشق میریزه، هق هق میکنه، میاد میگه این نامردی بود. یعنی خودشو میگه. اقتدار منافات نداره با زبان نرم، با زبان نرم گاهی بیشتر بهتر میشه خیلی از موفقیت رو به دست آورد. یه جایی البته لازمه جور دیگه انسان عمل کنه، هر جایی اقتضایی داره. نیروهای مسلح کار خودشون رو قدر بدانن، ارج بنهند، اهمیت بدن، افتخار کنن به کاری که انجام میدن. مردم هم بایستی قدر اینها رو بدونن و هممون بدانیم که تا در راه خدا و برای خدا کار میکنیم، حرکت میکنیم، حرف میزنیم، خدا با ما کمک خواهد کرد. این وعده الهی است. ان تنصر الله ينصر ولا ينصرن الله من ينصره. اگر شما نیتتون نصرت خداست، بلا شک خدای متعال به شما کمک خواهد کرد. گاهی طریقه کمک رو میفهمیم خودمون، تشخیص میدیم، گاهی هم نمیفهمیم، میبینیم کمک شدیم، میبینیم کار راه افتاد، کار پیش رفت. این کمک الهی است. نیت ها رو خدایی کنیم، نیت خدایی هم به این معنا نیست که هر وقت می‌خوایم حرکتی انجام بدیم همونجا مثلا فرض کنید بگیم این کار رو انجام میدم برای رضای خدا، نه. همین که شما به مردم رحم میکنید این نیت خدایی است. همین که شما به کشور خدمت میخواهید بکنید این نیت خدایی است. همین که میخواهید شما یک کار هنری خلق کنید که چهار نفر رو هدایت کنه نیت خدایی است. با نیت خدایی وارد بشیم، خدای متعال هم کمک خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.